عرض بلگاه من شیطان رجیم
سوم سه یازده 1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما در بحث محاربه تقریبا ما مسئله را از تحلیل الوسیله از نظر ظاهری بررسی کردیم. در اینکه محارب کیه، یعنی موضوع شناسی محارب، گفتیم که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مبانی تکمله محارب را معنا نکردن، احکام محارب را گفتن. ولی بعضی فقها مثل مرحوم امام رحمت الله علیه در اولین مسئله محارب رو معنا کردن، فرمودن کل من جرد سلاح. ما با توجه به این مسئله اخیری که خوندیم گفتیم که این جرد سلاح او لازم نیست. مهمترین قوام محاربه همو اخافت الناس، اخافت الناس که حتی اون خانه های تیمیر هم شامل بشه. البته ما مصادیقش رو بعداً باز بحث خواهیم کرد، مخصوصا مصادیق نوپیداش جدید. الان بحث ما وارد مرحله دوم میشه. ما آمدیم الان به بخش دوم بحث خودمون. بخش دوم بحث ما اینه که میخوام ببینیم که حد محارب چیه، حد محارب چیه. در ببینید، در تحریر الوسیله هم این مسئله نوشته است. در همه کتاب‌های فقهی که در باب محاربه صحبت شده این بحث مطرح شده که آیا محارب درباره او حاکم مخیر است؟ ظاهر آیه شریفه که اصل و اساس آیه محاربه هم همون انما جزاء الذين يحاربون الله، ظاهر آیه شریفه تخییره، چون کلمه ای او وارد شده و او در کتاب مغنی و جای دیگه خوندیم برای تخییر وضع شده. اما در مقابل این نظریه، نظریه دومی هم هست و اون نظریه شیخ طوسی در کتاب تبیان و کتاب تهذیب الاحکام که ایشون بر اساس روایاتی رو مقدم می‌داره که نوعاً ترتیب رو می‌رسونه. منظور از ترتیب این است که یعنی مرحله به مرحله باید بریم جلو. حاکم مخیر نیست. مثلا ان یقتلو مخصوص یک گروه از محاربین است، او یسلبو مخصوص یک گروه دیگری است، او تقطع ایدیهم مخصوص گروه سوم است، او ینفو مخصوص گروه چهارم است. ببینید مجموعه این روایات که مولا احمد اردبیلی در مجمع البیان اینها را مفصل بررسی کرده و گفته آقا این روایات اضطراب از نظر متن داره. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه این روایات اگرچه مضطربه ولی سه تاش صحیح و سنده و ما این سه تایی که صحیح و سند را عکس میکنیم و بر اساس اونها سیر میکنیم. فقهای دیگر، یعنی مشهور فقهای امامیه مثل طیف علمای اهل سنت، اینا قائل به تخییر در مسئله محاربه هم. و قول به تخییر هم ظاهر قرآن است هم روایت صحیحه عمومی عام داریم به قول مرحوم شهید. حالا ما باید دوستان عزیز شروع کنیم ببینیم مبنای این دو قول چیه. در حقیقت اول قول تحریر الوسیله که قول مشهور فقهای، دوم قول آیت الله از باقای خویی که قول بعض فقهای در طول تاریخ فقه از اوائل شیخ طوسی اصرار داره بر اون قاعده و اتباعش بر این که ترتیب باید مراعات بشه و در بین معاصرین مرحوم آیت الله از ماهای خویی. نگاه کنید، پس ما درباره حکم محاربه دو تا قول داریم، دو تا قول. قول اول قول به تنویع و تخییر حاکم، حاکم مخیر شخص محارب را هر کدوم از این چهار حکم درباره او پیاده کنه. قول دوم میگیم نه، باید مصداق بررسی بشه. یا آقا اگر آمده مردم را ترسونده و کسی را کشته ان یقتل، یا آقا اگر مردم را ترسونده ولی کسی را نکشته مثلا انیوسر، همینطور ترتیب رو بیم مراعات کنیم و روایت ها رو بخوانیم در این باب. ما هم عبارت امام خمینی رو میخونیم الان خدمتتون، هم عبارت مبانی تکملت المنهاج رو، عبارت تبیان شیخ طوسی رو خواهیم خون، عبارت تهذیب الاحکام رو خواهیم خون، عبارت خلاف رو خواهیم خون، عبارت المبسوط شیخ طوسی رو خواهیم خون. ببینیم مذاق مرحوم شیخ طوسی چیه. به قول ابن ادریس الذي يفوح من ريحه من فيه، چیه اونی که از دهان شیخ فهمیده میشه بوش میاد چیه؟ خلاصه تخییره یا داره. مثلا قطب الدین راوندی رحمت الله علیه متوفای 574 یا 572، ایشون در فقه القرآن میگه ظاهر آیه شریفه دلالت بر ترتیب میکنه. نگاه کنید قطب الدین راوندی از اتباع شیخ، این قول شیخ اتباعی داره. عرض کردم حتی در زمان ما آیت الله از ماهای خویی اینطوری معتقده. اما شما نگاه کنید مسئله رو من الان از تحریر الوسیله بخونم، اول محل تحریر نزاع بشه. پس بحث ما چی بود؟ بحث ما الان دیگه تعریف محاربه تموم شد. قیودی که در باب تعریف محاربه بود، محارب بود، ما همه رو یکی پس از دیگری خوندیم و فضای بحث به دست شما آمد. این نمل کلام در این است که حکم محارب چی الان؟ این دومین قوام بحثه. ما دیگه بحثی مسائل جزئی در تحریر الوسیله هست. مثلا محاربه به چی ثابت میشه؟ به اقرار ثابت میشه؟ به شهادت عدلین ثابت میشه؟ آیا اون کسی که تلیعه یعنی مثلا قطاع الطریق میفرستن برو راه مواظب باش ببین کاروان ها کی میان، اتوبوس کی میاد، ماشین کی میاد، مثلا اینا رو بحث نمی کنیم. ما دیگه اون مسائل سره رو بحث میکنیم. حالا دومین مسئله در باب محاربه که مسئله سره هست اینه که امام، نگاه کنید چی میفرماید. امام میفرماید الاغوا فی الحد تخییر الحاکم. کلمه اغوا رو ایشون آورده. ما در جلسات قبل بحثای اصطلاح شناسی داشتیم دیگه، اغوا گفتیم در حکم فتواه، ولی معلوم میشه قول دیگری هم قول جنداریه ها، یعنی به سادگی نمیشه از کنارش رد شد. اغوا فی الحد تخییر الحاکم، حاکم مخیره. بین القتل، این یک. دو و سلب، یعنی به دار آویختن. سه و القتل مخالفن، قطع مخالفن رو در تفاسیر معنا کردن، در روایات معنا کردن، در کتابای فقهی معنا کردن، یعنی دست راست و دست پای چپ، دست چپ و پای راست. نگاه کنید مخالفن و نفی، یعنی نفی بلد بشه. حالا باید ببینیم نفی بلد آیه شریفه داره او یونفو، این نفی بلد چیه؟ به کجا هست؟ چقدره؟ مدت زمان چیه؟ اینا دیگه همش از روایات بیان میشه. ولا یبعد، عبارت تحلیل الوسیله هست ولا یبعد. با شما که سرپا هستید همین مبانی تکمله رو از کتابخانه بگیرید، جلد یک مبانی تکمله آیت الله از ماهای خویی. ولا یبعد ان یکون الاولا، ببینید اولا باز اصطلاحاتیه دیگه، از امو اصطلاحات شناسی. اغوا ولا آوردیم، باید میگیم اولا. ان یلاحظ الجنایه، امام میگه اغوا اینه، ولی بازم اولا اینه که چیکار کنن؟ ملاحظه بشه و جنایت. الان ما دو کلمه اغوا داریم اینجا و کلمه اولا داریم. اولا اینه که جنایت ملاحظه بشه، همون قول به ترتیب ها. و یختار و ما یناسبه ها، و یختار به اختیار بشود اون چی که مناسبت داره. مثلا اون ترتیب مراعات بشه و مورد بررسی بشه یعنی چه؟ فلو قتل، اگر بکشد، اختار القتل، حاکم قتل رو اختیار میکنه، میگه او رو بکشید. او سلب، یا به دار آویختن. ولو اخذ الماله، اگر مال رو گرفته، ترسونده مردم رو، مال رو گرفته، اختار القتل، اینجا مرحله سوم دست و پاشه من خلاف قتل. ولو شهر از سیفه، اگر شمشیر را آورده بیرون و اخافه، ترسونده، فقط مالی نگرفته، کسی را نکشته، ولی بالاخره رو به وحشت انداخته، فقط اختارن نفیه. چند روز پیش روزنامه نوشته بود که چند نفر آمده بودن یک شب توی یکی از این بلوارها با پلخمون میزدن و شیشه های مردم رو میشکستن. بعد اینا رو گزارش میدن و بلا فاصله میان نان میگیرن. بعد معلوم میشه اینا 4 تا دانشجو از دانشکده پزشکی هم. آقا این چیکار میشه توی مملکت؟ دانشگوی پزشکی روزنامه نمیشه با تیتر دروش. تعجب کرد. آمده پلخمون ورداشته شب اینا برای که مثلا چیز کنم با پلخمون پزشکی که میخواد فردا حافظ جان مردم باشه. وقتی پزشک وقت اگر میگن آقا سفت جنین میکنن، اگر مثلا جراحی میگن آقا فلان، اگر دم اتاق جراحی وای میسته میگه یا پول رو بریز یا نمیرم تو، او که البته من هیچ وقت مذمتش نمیکنن، برای که مثل فروشنده کالای دیگه نوعاً هم افراد مشتری آقایون اگر رد بشن پول نمیدن. توجه فهمیده ما به جای دوری نمیریم. همین رفقای طلبه خود ما کارشون رو مثلا خیلی وقتا راه میندازی ولی بعد دیگه به دنبالشون نگاه نمیکنن. بسته کتاب رو میان میبرن میگن خب شماره بدید. مثلا ما برن دیگه فقط یک روز تو خیابون ما میبینن اون کتابا رو بردیم چیکار کنیم؟ چیکار یک کار ما هست. من چیکار کنم؟ هیچ دیگه بردیم. 6 میلیون او تاریخ غزل‌حسنی کوچه آیت الله خامنه ای 6 میلیون پول او زمان ها 3 منزل 4 منزل بود. حاجی مسلم نژاد 60 میلیون بده کار شد من 6 میلیون. منظور از این قبیل نمیدن آقا. این چیزی است که واقعا من گفتم ها. من همیشه بالای منبرم میگم، بعضی وقتا میگن صحبت میشه میگم آقا من طرف صاحبخانه رو میگیرم، برای که مستاجرها نوعا خانه ها رو نابود میکنن. میرن چرا بابا خانهشو خالی نگه میداره به مستاجر نمیده؟ برای که مستاجر امین نیست. خیلی وقتا وقتی میره با 3 پول اجاره هم باید بدی و در واقع خانه رو مثل یک مخروبه منزل لذی یغرز الله. من میگم چرا خداوند آمده گفته یغرز الله؟ چون نوعا اینایی که قرض میگیرن بانک ها برای چی؟ خیلی ها برای شکست کردن ها، برای که از بس که مردم وام گرفتن و بعد هیچی در واقع سخت میگیرن میان مصادره میکنن، اونا یک چیزایی برخورد میکنن نایی بیکارا مرزن. نگاه کنید آقایون، این جریان در حقیقت ولو شهر از سیفه برگردیم به اینجا، دست شما درد نکنیم، زحمت افتاد. مرتبه آخر اینه، اگر شهر از سیف یعنی شمشیرش رو در آورده و اخاف فقط اختار نفع، این رو نفع بلد کنن، این رو تبعید کنن. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک راجع به این تبعید فرمایشاتی داره، اینا رو انشاءالله میخونیم. مرحوم امام در آخر مسئله چی میفرماد؟ و قد از تربت کلمات الفقها. آقایون متن تحریر الوسیله رو نگاه کنید ها. تحریر الوسیله من در اون صحبتی که درباره تحریر انشالله خواهیم داشت، کتاب شناسی امام خمینی، خواهم گفت این جامع ترین کتاب مسئله ماست، یعنی کتاب فتوایی. تحریر الوسیله امام جامع ترین کتاب و قانونمند، مثلا روشمند، روشمندترین کتاب فقهیه داره کامل. نگاه کنید مرحوم امام میفرماد و قد از تربت کلمات الفقها. کلمات فقها مستربا ول اولا ما ذکرنا، ولی اولا همونی که ما ذکر کردیم. خب این ول اولا ما ذکرنا یعنی الاقوای اول، یا ول اولا ما ذکرنا یعنی همین دومی ولا یبعد ان یکون الاولا. خب الان دو تا کلمه آمده و این هر دو معرف به اله. ابن هشام در باب رابع مغنی و در باب ثامن مغنی یک بابی را باز کرده، یک بابی را باز که اگر دو کلمه نکره باشن تکرار بشه، دو کلمه معرفه تکرار بشه، یک اولی معرفه دومی نکره، اولی نکره دومی معرفه. ببینید اون مغنی بالا سرتون، اگر مغنیه بدید اونجا، یک روزی یک مغنی بود من بردمش اتاق مونده، یعنی اون رو برای خودم برداشتم، چون اینا چند تا مغنی بود آورده بودن هدیه. چیه؟
متول.
در مغنی آقایونم چی قاعده داریم در باب سامن ابن هشام داره در حیرت. این کلمه ول اولا من ذکرنا را بحث خواهیم کرد که اولا یعنی همی اولای دومی امام قائل به همو قول غیر مشهورند، یعنی ترتیب مراد بشه. پس چرا ترتیب رو بیان نکردن به طور مفصل؟ مثلا ببینید ترتیب رو بیان نکردن در مسئله شش. ببینید نهایتا میفرمان ما ذکر نافل مسئله سابقه حد المحارب سواء قتل شخصا اولا، بعد آخرش میفرمان فالحاکم مختار بین الامور الضربه. نگاهون اونجا به صراحت میگن مختار، دقیق میفرمایید آقا اینانه. لذا یک احتمالی داره که این ول اولا به اولای دوم نخوره. اولا منظور همون اقوایه. خب این مسئله تحریر الوسیله به همین مقدار میگذاریمش، به همین مقدار. این کتاب مبانی تکمله هست مرحوم آیت الله از آقای خویی، وقت داریم بخوانیمش. کتاب مبانی تکمله مرحوم آیت الله از آقای خویی دیگه تخییر حاکم را مطرح نکردن. ایشون معتقدن که محارب به ترتیب باید محاکمه بشه و اون احکام بر اساس ترتیب. من شهر از سلاح لإخافت الناس نفی من البلد. یک نگاه کنید اصلا ایشون بحث تخییر رو نیاورده. پس بنابراین مسئله تخییر که آیه شریفه باشه رو ایشون مطرح نکردن، که انه اون آیه را حمل بر ترتیب کردن. حالا این که چطور آیه شریفه ای که او داره باید حمله بر ترتیب بشه، این رو به کم کم وارد میشیم. عبارت آیت الله از آقای خویی هم انشالله فردا میخونیم، جلسی بعد میخونیم انشالله، که متنش رو تا آخر بخونم که عبارت را در حقیقت روشن باشه. مثلا وقتی که آدم میخواد امتحان بده یکی از همین عبارت ها را بخونه، ترتیبش رو قشنگ همون مطالبش رو بیان کنه. یک فرق جزئی خیلی جالبه، گاهی یک دو جلسه ممکنه درس بگیم که مطلب در بیاد. خب این دوستان عزیز، پس تحریر محل نزاع که نهایتا در باب حکم محارب ما دو قول داریم، دو دسته روایت داریم، ظاهر آیه شریفه هم داریم. این سه کار را ما باید حل کنیم، یعنی این سه مشکل را ببینیم قول مشهور چیه، قول غیر مشهور چیه. اینجا باید تعبیر کنیم قول اشهر و مشهور، نه قول مشهور و شاز، چون قول دوم هم شاز نیست. فردا انشاءالله افراد اتباع هر قول را خواهیم شمرد از نظر سیر تاریخی فقه، و روشن میشه که در حقیقت ما اینجا باید اسم یک قول را بذاریم اشهره، دیگریش مشهوره. آیت الله از آقای خویی مثلا قول به دوم را دارن که ترتیبه، که شیخ طوسی در تبیان در چهار کتابش، در النهایه، در المبسوط، در الخلاف، در تهذیب الاحکام این قول را برگزیده. تبیان هم گفتم 5 تا، الاستبصار میشه 6 تا آثار شیخ طوسی، و در نقطه مقابل هم فقهایی که به ظاهر قرآن عمل کردن. و صلی الله علی محمد.